ساعت 23 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. روزنامه واشنگتن پست می گوید که دولت ترامپ به آمادگی ایران برای رسیدن به توافق خوشبین است. کردهای سوریه بار دیگر بر خودمختاری در مقابل نظام سیاسی متمرکز در سوریه تأکید کردند. و دبیر کل ناتو برای ملاقات با دونالد ترامپ و بحث در مورد کمک نظامی آمریکا به اوکراین به واشنگتن سفر می کند. درود شنوندگان گرامی، خوش آمدید به این بخش خبری از رادیو فردا. روزنامه واشنگتن پست روز یکشنبه خبر داد دولت ایالات متحده معتقد است ایران همچنان برای رسیدن به توافقی با واشنگتن بر سر برنامه هسته‌ای خود آمادگی دارد. این روزنامه در گزارشی به نقل از یک مقام آمریکایی که نامش فاش نشده نوشت مقامات دولت ترامپ بر این باورند که ایران حتی پس از حملات آمریکا و اسرائیل که مذاکرات پیشین را مختل کرد، همچنان برای دستیابی به یک توافق در مورد برنامه هسته‌ای خود آمادگی دارد. بر اساس این گزارش، این دیدگاه در روزهای اخیر از طریق گفتگوهای دیپلماتیک تقویت شده است. استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ در امور خاورمیانه، هفته گذشته گفت که این مذاکرات یک هفته آینده یا همین حدود انجام خواهد شد. با این حال هنوز زمان و مکان دقیق این مذاکرات مشخص نشده است، اما وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه گفت این ایران توافقی که در آن غنی‌سازی وجود نداشته باشد نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های آمریکایی بارها تاکید کردند که ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند. شهردار تهران روز یکشنبه اعلام کرد در حملات اخیر اسرائیل به تهران بیش از 4700 واحد مسکونی در پایتخت آسیب دیدند. به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی در این باره گفت که بازسازی‌ها به صورت مرحله‌ای انجام خواهد گرفت و برای واحدهایی که خسارت متوسط داشتند تا سقف 300 میلیون تومان کمک نقدی در نظر گرفته شده است. همزمان علی خضریان، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، از طرح تازه این نهاد برای الزام دولت در پیگیری دریافت خسارت و غرامت جنگ از آمریکا و اسرائیل در مجامع بین‌المللی خبر داد. همچنین معاون سازمان محیط زیست ایران اعلام کرد در جریان جنگ 12 روزه 47 هزار تن گاز گلخانه‌ای و حدود 600 هزار کیلوگرم آلاینده هوا وارد جو تهران شد. بر اساس گزارش برآورده اولیه از پیامدهای زیست‌محیطی جنگ 12 روزه اسرائیل، حملات موشکی به انبارهای نفتی ری و کن منجر به از بین رفتن 19.5 میلیون لیتر سوخت شد که کیفیت هوای تهران را تحت تأثیر قرار داد. بر اساس این گزارش، در جریان حملات اخیر همچنین در تهران حدود 150 هزار تن نخاله و آوار جنگی تولید شد که زیان مستقیم آن بالغ بر 750 میلیارد تومان برآورد می شود. اما مقامات کرد در سوریه روز یکشنبه بار دیگر خواستار ایجاد یک نظام حکومتی شدند که بتواند خودمختاری کنونی آنها را حفظ کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اداره خودمختار کردها در بیانیه‌ای خواستار یک نظام دموکراتیک کثرت‌گرا، عدالت اجتماعی، برابری جنسیتی و قانون اساسی شدند که حقوق تمام اجزای جامعه سوریه را تضمین کند. این در حالی است که دولت جدید سوریه اعلام کرده با هر شکلی از تجزیه یا فدرالیسم مخالف است. در همین حال، تام باراک، فرستاده ویژه دونالد ترامپ به سوریه، چهارشنبه گذشته گفت با وجود به رسمیت شناختن نقش نیروهای دموکراتیک سوریه در مبارزه با داعش، آنها باید این واقعیت را بپذیرند که تنها مسیر آینده برای آنها همکاری با دولت جدید در دمشق است. در خبر دیگر مربوط به سوریه، این که دیدبان حقوق بشر سوریه روز یکشنبه گزارش داد در درگیری‌های مرگبار بین قبایل بادیه نشین و اقلیت دروزی در شهر سویدا در جنوب سوریه دست کم 8 تن کشته و شماری مجروح شدند. چند ماه پیش در این منطقه خشونت‌های مرگباری بین اقلیت دروزی و نیروهای امنیتی وابسته به دولت احمد الشر رخ داد که منجر به کشته شدن 10 نفر شد. جمعیت دروزی در سوریه حدود 700 هزار نفر تخمین زده می شود. اما مارک روته، دبیر کل ناتو، دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در واشنگتن خواهد بود تا با دونالد ترامپ، رئیس جمهوری، مارک روبیو، وزیر امور خارجه و پیت هکست، وزیر دفاع ایالات متحده گفتگو کند. به گزارش آسوشیتد پرس، این دیدارها پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ از برنامه خود برای فروش تسلیحات به متحدان ناتو خبر داده است. بیشتر بشنویم از همکارم مهداد میردامادی.
ناتو روز یکشنبه اعلام کرد که مارک روته 23 و 24 تیر ماه در واشنگتن خواهد بود. لینزی گراهام، سناتور جمهوری‌خواه از ایالت کارولینای جنوبی و از متحدان نزدیک دونالد ترامپ، روز یکشنبه گفت که درگیری اوکراین در حال نزدیک شدن به یک نقطه عطف است، زیرا رئیس جمهوری آمریکا علاقه فزاینده‌ای به کمک به اوکراین در جنگ با روسیه نشان می‌دهد. لینزی گراهام گفت در روزهای آینده شاهد سرازیر شدن تسلیحات در سطحی بی سابقه برای کمک به اوکراین در دفاع از خود خواهید بود. وی افزود یکی از بزرگترین محاسبات اشتباهی که پوتین انجام داده بازی با دونالد ترامپ است. دیدار مارک روته در حالی انجام می شود که رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته اعلام کرد که یک بیانیه مهم در مورد روسیه در روز دوشنبه صادر خواهد کرد. مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا جمعه گذشته گفت که برخی از تسلیحات ساخت ایالات متحده که اوکراین به دنبال آنهاست در حال حاضر در اختیار متحدان ناتو در اروپا قرار دارد. او گفت که می توان این تسلیحات را به اوکراین منتقل کرد و کشورهای اروپایی می توانند جایگزین‌هایی را از ایالات متحده خریداری کنند. دونالد ترامپ در این حال با درخواستهایی از سوی جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها و همچنین متحدان اروپایی برای حمایت از قانونگذاری در سنا روبرو است که هدف آن فلج کردن صنعت نفت روسیه و اعمال تحریم‌های ایالات متحده علیه مسکو به دلیل تهاجم مداوم این کشور به اوکراین است. این قانونگذاری خواستار اعمال تعرفه 500% بر کالاهای وارداتی از کشورهایی است که به خرید نفت، گاز، اورانیوم و سایر صادرات روسیه ادامه می‌دهند. این امر تأثیر عظیمی بر اقتصاد برزیل، چین و هند خواهد داشت که اکثریت قریب به اتفاق تجارت انرژی روسیه را به خود اختصاص دادند. این درآمد برای کمک به فعال نگه داشتن ماشین جنگی روسیه بسیار حیاتی است، زیرا ایالات متحده و اروپا ممنوعیت‌های واردات و صادرات قابل توجهی را بر طیف گسترده‌ای از کالاها به روسیه و از آن کشور اعمال کردند و این امر در بخش‌های مانند امور مالی، انرژی، حمل و نقل، فناوری و دفاع تأثیر می‌گذارد. از همین رو سفر دبیرکل ناتو به واشنگتن و بحث در مورد سازوکار انتقال سلاح به اوکراین از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 صبح تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13,710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15,720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9,450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9,620 کیلوهرتز.
و اما بر اساس آمار تازه منتشر شده از سوی شرکت مدیریت منابع آب در ایران، دست کم 700 کشور زیر 10% آب دارند و 200 هم در استانهای هرمزگان و فارس کاملا خشک شدند. به گفته عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب، به دلیل کاهش بارندگی ها و تداوم خشکسالی در مجموع حجم آب سطح‌های کشور نسبت به سال گذشته 43% کمتر شده است. بر اساس آمارهای رسمی تا دی ماه پارسال هم تمام استان‌ها بجز 3 استان گیلان، مازندران و خراسان رضوی با کم بارشی از 1-88% روبرو بودند. کارشناسان معتقدند سالها مدیریت ناکارآمد، استفاده بی‌رویه از ذخایر آب زیرزمینی، سدسازی‌های غیراصولی و تخصیص منابع آب به بخش‌های کشاورزی و صنایع آببر ایران را درگیر تنش آبی کرده و کشور رفته رفته دچار فلاکت زیست محیطی شده است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. ممنون که ما را همراهی کردید. بدرود و خدا نگهدار.